رادیوی آزادی، مجله برگ سبز.
با درود فراموش شنونده گرامی، نشر نوبتی مجله برگ سبز را آغاز میکنیم. با رادیو صوفی هستم که باز در خدمت شما قرار دارم و در نیم ساعت بعدی موضوع های مهمی محیط زیستی تاجیکستان و جهان را برایتان معرفی خواهم کرد. در شماره امروز مجله محیط زیستی رادیوی آزادی از خلاصه های نوی دانشمندان در مورد پیامد تغییرات سراسری اقلیم، استفاده فناوری های جدید در راه آگاهی از آفات های طبیعی در تاجیکستان، شروع موسم نهال شنانی و گرمشوی بازار تاجران نهال ها در بازارهای تاجیکستان، اقدام تخریب کامل قطارهای چنار در خیابان های شهر کلاب و استفاده اصول چکرکی آبدهی در رشت صحبت خواهیم کرد. اما تا شروع صحبت و بررسی ها سر این موضوع ها با اخبار تازه محیط زیستی تاجیکستان و جهان در تهیه و تقدیم همکارم رسول شادان توجه کنید.
محافظان طبیعت نامیبیا برای نجات فیلها از اصول و شیوه های زندگی این جانورهای بزرگ جثه استفاده میبرند. با گفته دانشمندان، فیلها با واسطه پایهای خود حرف میزدند. فیل پایهای خود را به زمین زده و خاک و چنگ برداشته در منطقه 10 کیلومتری سخن و خواست خود را به دیگر فیلها میرساند. فیلها این گونه اشاره ها را که توسط پایهای قوی خود استفاده میبرند خوب میفهمیدند. این چنین اصول را کارمندان پارک ایتوش نامیبیا خوب درک میکنند و خوب هم استفاده میبرند. کارمندان پارک چنین نوع پایکوبی را استفاده برده فیلها را از نزد خواجگی های دهقانان دور میکنند. با گفته دانشمندان، در حال حاضر این یگانه امکان است که فیلها به دهقانان ضرر نرسانند. اکسپدیسیه بین المللی اکولوژی تایید کرده است که در سرزمین سلطنت عمان پلنگ های گلدار زیر خطر نابودشوی قرار دارند. دانشمندان میگویند که چنین نوع پلنگ ها تنها در عربستان سعودی، یمن، امارات عرب و سلطنت عمان بسر میبرند. بنا به اطلاع های گوناگون، چنین نوع پلنگان در این منطقه ها چند سر باقی مانده است. پلنگ عربی در قیاس با دیگر پلنگ ها همه خورتر است. این نوع پلنگ ها از سوی دولت تحت حمایه قرار دارند. پلنگ های گلدار همگی 30 کیلو وزن دارند و می توانند در بیابان تا 30 روز بدون آب بسر ببرند. دانشمندان می گویند که در آینده آنها تمام اقدام را انجام می دهند تا این نوع پلنگ های نادر را حفظ کنند. فیلهای هندوچینی به دلیل بالا رفتن نرخ استخوان فیلها در بازار سیاه ویتنام می توانند کاملا از بین روند. در این باره سازمان حفظ عالم وحوش اطلاع داده است. طبق پژوهش‌ها قیمت استخوان فیلها در ویتنام از دیگر کشورها گران‌تر بوده است. یک اشک دراز فیل تا 1,500 دلار قیمت دارد. اکثریت استخوان‌های فیل به ویتنام از لاوس و کامبوج وارد می‌شود. فروش استخوان‌های فیل در ویتنام از سال 1992 تا به این سو غیر قانونی است. اما قاچاقگران از ضعیفی این قانون استفاده می‌برند و استخوان فیل در این کشور تجارت می‌شود. تشکیلات‌های بین‌المللی از مقامات این کشور بارها تقاضا دارند که فروش استخوان‌های فیل متوقف کرده شود. دانشمندان امریکا یک نوع مواد سوزشواری از پسمانده های کشاورزی را کشف کردند که مثل تجزیه مواد سوخت از نباتات بوده است. نتیجه این کشفیات می تواند برای تولید مواد سوزشواری سودمند و عادی مساعدت کند. دانشمند بخش بیوکیمیا رون رینز از دانشگاه ویسکانسین مدیسون امریکا گفته است که او از جواری مکه یک نوع سوزشواری اختراع کرده است که آن را می توان در آینده همچون سوزشواری آلترناتیوی استفاده کرد. با عقیده دانشمندان، این نوع سوزشواری میتواند در آینده جایگزین بنزین شود. با گفته رون رینز، این نوع سوزشواری را میتوان هم در بنزین آمیخته کرد و هم میتوان به جای بنزین نیز استفاده کرد و این نوع سوزشواری از اتانول که نوع سوزشواری طبیعی است 40% با ثمر است. در دوشنبه برنامه بانک رشد و توسعه اروپا در مورد بازسازی و پیشرفت ساحه پرتاب‌های اجتماعی مورد اجرا قرار گرفته است. اجرای این برنامه را سازمان شفکو اینترنشنال بر دوش گرفته است. در حال حاضر کارشناسان در آزمایشگاه حد تأثیر پرتاب گازهای گلخانه به فضا و تأثیر آن به آب‌های زیرزمینی را بررسی می‌کنند. این پژوهش تا آخر ماه مارس ادامه خواهد یافت. با گفته همین منبع، بر اساس پروتکل کیوتو که تاجیکستان آن را تصویب کرد، قرار است در تاجیکستان سیستم اداره پرتاب گازهای گلخانه به فضا تشکیل شود.
بررسی موضوعهای شماره امروز برگ سبز را از رسیدگی به خلاصه نوی دانشمندان در مورد تغییرات سراسری اقلیم شروع میکنیم. یکی از معروفترین کارشناسان بخش حفظ محیط زیست کریس فیلد اخیراً اعلام کرده است که پیامدهای تغییرات سراسری اقلیم در 100 سال نزدیکترین از پیشگویی‌های قبلاً اعلام کرده شدیدتر خواهد بود. با قول فیلد که اساسگذاری گزارش مربوط به تغییرات سراسری در سال 2007 می باشد، افزایش حرارت هوا از همه پیشگویی‌های قبلاً اعلام کرده پیش خواهد گذشت. او گفته است در گزارش نشر شده به سرعت تغییرات سراسری اقلیم جدی توجه نشده است. همچنین به گفته او خسارات تغییرات سراسری اقلیم به محیط زیست بیشتر از پیشگویی ها خواهد بود. اینچنین اظهارات کریس فیلد در کنفرانس علمی آمریکا در شیکاگو صدا داد و او همزمان تاکید کرده است که پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا در طول سالهای 2000 تا 2007 به مراتب افزوده است. فیلد در این همایش گفته است که ما تقریبا در آستانه تغییرات اقلیم قرار داریم که خارج از چهارچوب همه اقدامات قبلا روی دست گرفته می باشد. پروفسور فیلد گفته است در گزارش سال 2007 تغییرات اقلیم پیشگویی شده است که در 100 سال نزدیکترین حرارت هوا از 1.1 تا 6.4 درجه بالا خواهد رفت که این روی راست صرف نظر کردن به وحشت این مشکلات است. با قول او سرچشمه های پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا از حساب نیروگاه های برقی در هندوستان و چین افزوده است. با اندیشه فیلد افزایش حرارت هوا باعث خشکیدن جنگلزار و همزمان آتش سوزی می‌گردد. بر اضافه هم او میگوید آبشوی پریاخ ها در ضمن افزایش حرارت وضع را به گونه منفی عمیق تر خواهد کرد. و اکنون از موضوع های محیط زیستی تاجیکستان صحبت میکنیم. طوری معلوم حوادث طبیعی همه روزه در کره زمین جان صدها نفر را ربوده و به ساکنان سیاره خسارات هنگفت وارد میکند. البته تاجیکستان از این فهرست خارج نیست و بارشات و سیلخیزی ها و زمین لرزه و تندباد در اکثر موارد مردم را غفلتگیر میکند. این است که با رشد فناوری های معاصر کوشش های در مورد جلوگیری از قربانی ها و خسارات بیشتر احساس میشود که در مورد های این به سودی کار نیز هست. در ضمن سازمان بین المللی میسیای شرق در تاجیکستان در همکاری با کمیته حالت های اضطراری تصمیم گرفته است که یک برنامه را از طریق شرکت مخابراتی بابلون موبایل راه اندازی کند که هدف اصلی آن آگاهی مشتریان این شرکت و البته ساکنان کشور از احتمال وقوع آفات طبیعی بوده است. در یک صحبتی که با بختیار اشوروف کارمند سازمان میسیای شرق در تاجیکستان داشتم، او هدف و شیوه اجرای این اقدام را چنین توضیح داد:
اولی من لایحه‌های پاس کردن خوف آفات‌های طبیعی در یک جایگی با کمیته حالات فوق‌العاده و اپراتور بزرگ اوزون یک لایحه‌های خرد داریم، یعنی که معلومات‌های اولی پاس کردن خوف و خطر آفات‌های طبیعی و تخمگینی یک اسمسوی آموزشی یک اخباراتی با مشتریان این شرکت فرستادنی است.
یعنی آگاهی را از کجا دسترس میکنید و چخیل میتوانید پیشگویی کنید و به مشتریان برسانید؟
البته آفات‌های طبیعی عموماً در حال حاضر قسمتی از این آفات‌های طبیعی پیشگویی کرده نمیشوند و لایحه ما هم یعنی که آمادگی مردم با این آفات‌های طبیعی بررسی میکنند، یعنی که مردم در چی حالت آماده باید شدنشون در کار که چنین آفات‌های طبیعی چنین حادثه‌های طبیعی رخ دادنشون ممکن است و این بگیم که اسمس‌های که ما رسول میکنیم نصیب کرده باشد یک آمادگی مردم هست. یک تیوری مردم با این یک سویدت میکنه.
خوب همین برنامه را شما کی روی دست گرفتین و این برنامه این طرح از کدام سازمان است و سرمایه گذاری این طرح کی با عهده دارد؟
در حقیقت هم آمادگی ما با این اقدام یعنی که بر وقت صورت گرفته گرفت و از روی بعضی مشکلات ها ما همین این آموزش و این معلومات را به مردم رسانده نتوانستیم و در حال حاضر علاقه قسمی اساسی کارها معین شدن و من نماینده های هم کمیته حالات ساخلوده و هم نماینده های تشکیلاتی من میسر شرق و اپراتوری موبیلی بابیلون علاقه آماده هستند که با این کار شروع کنند. من فکر میکنم که این معلومات ها در حقیقت باید بر وقت‌تر به مشتریان به مردم ارسال کرده میشدن. ما کوشش میکنیم که به نزدیکی این اسرس ها با دستگیری کمیته حالات فوق‌العاده و وویلون به مشتریان یعنی ارسال داده شدن. این اقدام اولین است با طرزی اسمس یعنی که معلومات دهی به مردم. این هم یک طرزی آموزش است. من فکر میکنم که در آینده ممکن است چنین اسمس ها با دیگر شرکت ها صورت بگیرند و توانیم که همه مردم با این اصول یک آموزیم یک خبر دیم آمادگی مردم با این چیز به طور توانیم اگر کمک رسونیم.
خوب سوال آخرون میشود بگوییم که مثلا همین یک ترس و حراسی که از آوازه ها در ابتدای ماه ینور در مورد زمین لرزه مردم ها بسیار بی‌ضابطه کرده بود، همین ترس و حراس همین حادثه باعث سرعت بخشیدن به همین اقدام شما شده است؟
نه، من فکر نمیکنم که این چیزی که در ماه ینور سرعت گرفتگی بود علاکه این در به نزدیکی من یک پرس کنفرانسی شده بود با نماینده کمیته حالات فوق‌العاده، در اونجا رئیس کمیته آقای لطیفوف بسیار درست قید کردن که این چیز از طرف این آوازهای بردروغ بودن میسته از طرف اسمس های ممکن دیگر آدمانی که برخلاف مردم هم بر چی مردم از طرف اونو صورت گرفتگی باشند. من فکر میکنم که اگر این اقدامی که در حال ما در آمادگی گرفتیم اگر در اول صورت میگرفتن پیش از ماه ینور پیش از اون آوازه هایی که پخش شدن اگر بزرگتر صورت میگرفتن مردم با این آوازه رو بگن که همین چیزو دادن نمیشدن و بویسی وهم و چی مردم نمیشد.
به قول آقای اشروف برنامه های اصلی سازمان میسیای شرق تعلیم و آگاهی ساکنان در برابر آفات های طبیعی می باشد و تقریبا 10 سال اخیر برنامه های این سازمان در مناطق تاجیکستان مورد اجرا قرار دارد. سرمایه گذاری اصلی طرحهای سازمان میسیای شرق در تاجیکستان اتحادیه اروپا است.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
طوری هم قبلا گفتیم آفات‌های طبیعی در تاجیکستان نیز زیاد به مشاهده می‌رسد و به خصوص فصل بهار با آبخیزی و بادهای شدید ساکنان را در بسیار موارد زیان می‌رساند. اما به هر صورت فرارسی بهار در تاجیکستان احیای دوباره طبیعت و شروع کشت و کاری کشاورزان است و طوری معلوم هم ساکنان حتی در فصل زمستان به این موسم آمادگی می‌گیرند. سالهای اخیر انانه شده است که شرکت و کارخانه های پرورش نیحال ها در انتهای زمستان بازار فروش نیحال و تخمی را تأسیس داده و ده ها هزار نیحال قابل پرورش را وارد بازار میکنند. هرچند ارزش این نیحال ها نیز همه ساله می افزاید اما شمار خریداران کاهش نیافته است. در چند روز پیش نیز چون یک بازار در دوشنبه برگزار شد و همکارم رسول شادان از این بازار دیدن کرد و چنین گزارش می‌دهد.
با فرارسی نخستین پیک بهار و تا احساس گرمی کردن بدن زمین، فرصت دو ماه است که در باغ و تاکزار نهال‌های نو از انواع درخت‌های پرمیوه شینانده شود. تقریبا یک ماه می‌شود که در بازارهای تاجیکستان رسته‌های جدید نهال فروشی تشکیل شده، انواع نهال ها به مثل خورما و انجیر، زردالو و انگور و دانه های گل های رنگارنگ به فروش گذاشته شدند. در حال حاضر در بازارهای شهر دوشنبه نهال انجیر 4 سومان، گلاس 7 سومان، آلوچه 2 سومان، انگور طایفی 5 سومان و سیب و شفتالو 3 سومان ارزش دارد. با گفته نهال فروشان در حال حاضر از همه نهال قیمت نهال گلاس 6 سومان و ارچه 15 سومان می باشد. با گفته دهقانان از ماه فوریه تا اپریل بهترین وقت نهال شنانی است. یکی از دهقانان که خود را عبدالقهار نامید در بازار برکت شهر دوشنبه نهال های پرورش کرده خود را به فروش مانده است. عبدالقهار مشورت می دهد که تا 15 اپریل فرصت شناندن نهال است، زیر زمین پر آب بوده و نهال پر حاصل خواهد شد.
این های مثلا حاضر نهال انگوره وقت شنوندنش سر میکنیم، حاضر ویخش ملایم کده مثال کم تر پرو را کم ترک ریخته سال اول افزایش میتا، وقتی که اگر بشرتی که همین نمی کم شید کم تر آب میمونیم، وقتی که نمی بارون کم شید که بلند نمیمونیم که سال اول قوتی نهال نمیرسه، پس یه متر کده میمونیم، وقتی که ریشاش گریف بعد کمتر دراز شده میشود، دراز میشود بعد زمین برای شنوندن اگر لای نباشه ملایم باشه وقتی شنونده شه، وقتی زمین لای باشه شنوندن ممکن نیست. نه همه حاضر نهال شنوی هر کدومش باشه سر شده کدوم نمودش که باشه وقتی شنوندنه.
در بازارهای شهر دوشنبه نه تنها دهقانان نهال‌های خود را به فروش برآوردند، بلکه تاجران هم پیدا شدند که برای پرورش نهال گرمخانه‌های مخصوص دارند و در آن نهال‌های هر گونه پرورش می‌کنند. برای مثال عبدالرسول تاجر از شهر نو می‌گوید که وی برای پرورش نهال گرمخانه دارد و هر سال از 60 تا 70 هزار نهال‌های مختلف در گرمخانه پرورش کرده در بازارهای شهر به فروش می‌برارد. عبدالرسول در این باره گفت:
نهال همه چی می‌فروشیم، سیب، شفتالو، زردالو، گلو، سلیوا، نهالمون همین 3 همین 2 سوم تا 5 سوم هر روز قید می‌فروشیم 150 تا 200 تا. مردم خیلی می‌خرن، پول نیست ارزون میکنن، خیلی موفقی چیزشون همین ارزون میکنیم، یا خیلی شب میفروشیم یا خیلی میگیر تاگیش میگیره. نیولور هر سیزون داد 60-70 هزار نیول میبیاره میفروشیم. خوجاگی دهقانی داریم پرورش میکنیم خودمون نویه شهر نبوده. سیزونش من همین ماه فوریه آی 20 فوریه سر میکنیم تا 15 20 اپریل دایا روز میفروشیم، یا خیلی روز 150-200 تا میفروشیم، یا خیلی من بوق میکرگی ادمو داد تا 500 تا 300 نیول میفروشیم، روزش میشه 70 تا 50 تا میفروشیم.
این در حالی است که مقامات تاجیکستان همساله نهال شنونی را در اولویت فعالیت مقامات دولتی ناحیه ها و ولایت ها قرار می دهد و سالانه صدها هزار نهال های مختلف در شهر و نواحی شنانده می شوند و متاسفانه به دلیل کمبود آب و عدم نظارت دائمی این نهال ها خشک می شوند و سال آینده جای خشک شده ها باز نهال های تازه می شنانند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اما در حالی که موسم نهال شنونی فرا رسیده و ساکنان با دریافت نهال ها با هر قیمت پای بنیاد باغات و رسته های سبز درختان هستند، مقامات شهر کلاب تصمیم گرفتند که چنار های بزرگ و کهنسال را از کوچه و خیابان های شهر بریده و ریشه کن کنند. درست است که آنها میخواهند به جای این چنارهای بزرگ که سالها شهر را سرسبز ساخته و سایه میافکنند و مردم این شهر در گرمای شدید زیر سایه آن آسایش یافته و راه میرفتند، نهال ارچه و دیگری آرایشی شنونند. اما تا بزرگ و سایه افکن شدنی آن ده ساله های دیگر ضرور است. پس سببی به چنین اقدام دست دادن مقامات محلی در کلاب چیست و محیط‌شناسان به این اقدام چی نظر دارند؟ پاسخ به این سوال‌ها در گزارش مؤمن احمدی همکارم در کلاب.
اخیراً مسئولین در شهر کلاب تصمیم گرفتند تا درختان چنار را که تابستان گرم و خیابان‌های شهر را سایه افکنی می‌نماید پورا ریشه‌کن کنند. به قول ایشان هم اکنون زمان ریشه‌کن نمودن درختان چنار شروع شده است و احتمال تا سال دیگر در شهر یگان درخت چنار باقی نماند. ظهورشاه سعید کاملوف دیرکتور کارخانه فرعی دولتی نهال پروری و کوزیرکنی شهر کلاب میگوید به جای درختان چنار ارچه و سفیدارهای کالیفرنی شنانیده خواهد شد و میگوید درخت چنار از لحاظ اکولوژی به سیاتی عمه ضرر میرساند و اینچنین ریشه های آن راههای ماشینگرد را خراب میکند. جنوبی سعید کاملوف در بستگی به موضوع گفت:
ما چنار درخت های چناری که محیط زیست کمی هم باشد کاستا میگردوند، ما این چنار رو از ریشه کنده میگیریم. همین خیلی هست که باید که از روی که مثال بعضی کسلی های الرژی و کسلی های دل دا که ضرر میرسوند بود و هوای همین چنور و خوکایی که از همون چنور پیدا میشود ضرر میرسوند. برای همین ما ایستا ایستا و هر مرحله قدیم مرحله معین قدیم و کنده گرفته است.
اما تصمیم ریشکن نمودن چنورها برخی از اکولوگ های شهر را نگران نموده است. تیلا بابازاده دیرکتوری باغی بوتانیکی شهر کلوب میگوید این تصمیم غیر قابل قبول و ناعادلانه صورت میگیرد. با قول او هزار سال بعد این سنیو کنیم و این درخت را پرورش می نمایند و آن هیچ زیانی به محیط زیست نرسانده است.
چنور درست است که در بین مردم همین خیل گپو گفته های زیاد است که گویا چنار فقط ضرر داشته باشد، هم در کبود زیاد کنی و هم در فرض میکنیم چی است، گویا که اکسیژن زیاد میگیرد و کربن زیاد خارج میکند. و اصلا این گپ ها جای ندارند، چون که هر یک رستنی سبز خصوصیت فتوسینتز دارد، یعنی از شوای آفتاب، از گاز کربن و از آب که در ترکیب ماده های غیر ارگانیکی هستند ماده ارگانیکی حاصل میکنند. چنار عیناً به گروه همین رسانی های سبزی فتوسینتز دار میبراید. هیچ وقت چیزی ضرر آور رو در طبیعت دیدن ممکن نیست. این گپ های ندرستند.
تیلو بابازاده دیرکتوری باغی بوتانیکی شهر کلوب. ظفر میرزویان دانشمند دیگری تاجیک نیز بدین است که ریشه‌کن کردن چنار خلاف آیین نیاکان است. میرزویان میگوید چنار درخت است شبیه پهلوان که انسان ها را از نوری ضرر رسانی آفتاب و چنگ و غبار زهرآلود حفظ میکند. با اندیشه او نیاکان ما از بزرگی چنار آگاه بودند و محض بدین خاطر در نسبت به این درخت احترام خاص داشتند.
چنار این درخت است که رجوع به آفتاب میکند و گذشتگان ما برای آن چنار را پسند کرده بودند که چنار توسط برگهای خود اولا سایه میافکندند و مردم از گرمای بسیار سنگین این کشور تنها در زیر سایه چنار اندازه تفریح میکردند یا که راه میرفتند و هنگامی که بادهای از کبیری قراقم و دیگر که هر تابستان با ده بار وارد این سرزمین میشد ما از برگها تا اندازه نگاه میداشتن. من فکر میکنم اگر چنار نباشد اگر شاید تا 10 سانتی متر خانه ها پر از قطر گرد و خاک پیدا شود. برای از این چنار را نابود کردن قبلا باید اندیشه همه جانبه باید میشد. مثل که در اروپا من شنیدم مثلا در آلمان و فرانسه وقتی که یک درختی کلان را میبرند رای پرسی از مردم میکنند.
ظفر میرزویان دانشمندی تاجیک بود که از ریشه‌کن شدن درختان چنار اظهار نگرانی مینمود. در این برابر اهالی محلی نیز از ریشه‌کن شدن درختان چنار ناراضی اند. اما بدون گرفتن نظری عامه الکی در شهر کلوب حدود 300 چنار از میان رفته است. مومین احمدی برای مجله برگ سبز رادیو آزادی کلوب.
و باز هم از موضوعهای محیط زیستی مناطق تاجیکستان و این بار از رشت. با علت آنکه منطقه رشت کوهستانی است و در فصل اصلی آبیاری یعنی تابستان آب رودخانه های منطقه کم می شود و دسترسی کشاورزان و باغداران به آب مشکل می گردد، همچنین آبیاری زیاد در زمین نرم کوهستان خطر کوچش خاک را به بار می آورد، کشاورزان به گونه آزمایش تصمیم گرفتند که از اصول آبیاری قطرگی استفاده برند. با گفته متخصصان این اصول هم از خرج زیادی آب و هم تأثیر منفی آبی بر زیاد با کشتزار و باغات جلوگیری میکرده است. اما تا کجا این اصول موفق و بزودی سراسری در منطقه روی دست گرفته خواهد شد؟ در این مورد توجه کنید به گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
برای نخستین بار طی 10 سالهای اخیر بنیاد بین المللی آقاخان در چند باغات نواحی فیض‌آباد، لوراداد و رشت آبدهی را با اصول چکرگی راه اندازی کرده است. مسئولین این سازمان میگویند آبدهی چکرگی با مصرفات خیلی کمی آب در سبزی و خورمی باغات این وادی مساعدت خواهد کرد. و گونه مثال در موضع لالگی ناحیه فیض‌آباد که در مساحت 3 هکتار باغ بنیاد شده است تنها 10 کوب آب برای آبیاری یک دفعه کافی بوده است. اما با اصول بابایی این قطعه در یک وقت آبدهی با 500 کوب آب ضرورت داشته است. و این است که بنیاد آقاخان 10 هکتار باغ دیگر را در موضع کوهدامن ناحیه رشت با یک طرح 16,000 دلاری مبلغ گذاری کرده است. شریف جان مومینوف باغبان و ساکن جماعت نودی ناحیه رشت میگوید برای اکثر کشاورزان مشکل زخم یک این نارسایی آب است و گفت در عهد شوروی سابق بابات این نوده طریق پایگاه های آبکش از رودخانه سرخاب آبیاری میشدند که فعلا قسمتی زیادی آن از کار ماندند و گفته این مصاحب ما تنها آبگیری قطره‌ای میتواند احتیاجات باغداران را با آب برآورده بسازد.
پس نقصان سال خراب میشود. برای همه نهار خوش میشود. اگر آب قطره‌ای نباشد دوام باغ خرم غیر امکان است.
در همین حال با نظرداشت افزایش اهالی در مناطق کوهستان و مشکل نارسایی آب بسیاری از متخصصان از راه اندازی چنین یک اصول استقبال میکنند. طیب جان قندوف مسئول یکی از محیط های کشاورزی در رشت میگوید آبدهی چترزی تجربه جهانی بوده در شرایط کوهستان که همه زمین ها از تل و تپه ها عبارتند با اهمیت میباشد.
شرایط کوهستان ما زمین ها همه تل و تپه ها باید حرکت کنیم همین را آبیاری کنم و این ها سبت کنیم و استفاده باریم و این زمین ها که کم اتون میمونه بگیم همه را این را برای جهات استفاده بودند از که
وی همچنین گفت بسیاری از امراض شیریتی که در باغات وادی رشت امروز ها مشاهده می شود محض از نارسایی آب بوده است.
مثلا کسوها هستند که از نرسیدنی آب پیدا می شود است. همان همچنین دیگه که همین چیگی خواهد می کنید. مثلا تجربه این ساله ما یاد آکان بود. مردم بعضی وقت آب تازه می افتند که آب بیان یک نمود کسلی سیو می شود. درخ شد می شود خوش می شود. اما قریب پنجه فایی این درخت ها این چلوک بیاره.
این در حالی که علی محمد سعید و سردار کارخانه واحد دولتی آبی ناحیه رشت میگوید در سالهای 80 یک گروه استادان دانشگاه کشاورزی تاجیکستان چنین یک اصول را در 25 هکتار باقی رشت مورد تجربه خود قرار داده بودند که آن در جلوگیری از کوچش تل و تپه ها مقدار ضروری آب را گرفتن درخت و حاصل یافی زیاد خیلی با اهمیت بوده است. ولی با این همه مسئولین بنیاد آخوند در وادی رشت میگن راه اندازی این اصول در بنیاد باغات نو در دامنه کوه ها مساعدت خواهد کرد. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی رشت.
شنونده گرامی، این بود آنچه که در این نشری مجله محیط زیستی با شما میخواستیم تقدیم کنیم. با امید پاکیزگی روزگار و صحتی کامل شما را مسئول این نشری مجله من براد یوسفی با پناه خداوندی بزرگ میسپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
میکنم.